بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما امروز که روز آخرین محفل هست، خب مطالب مربوط به اون جریان های حضرت سلیمان حدوداً آنچه که مناسب بود صحبت شد. امروز به ذهنم زد که یک حدیث از وجود مبارک آقا حضرت رضا علیه السلام که اگر زائریم و اگر مجاوریم همه مفتخریم به ولایت حضرتش، و به جد از نعمتهای بسیار مهم بلکه مهمترین نعمت که خداوند متعال به هممون کرامت فرموده همین نعمت اعتقاد به ولایت معصومین علیه السلام و این محبتی که احساس میکنیم در دلها هست. الان حدیث کسار که میخوندن من تو گاهی متوجه میشدم که افراد اینا اصلا با نام معصومین علیه السلام، حالا من این تعبیر رو به این صورت از کنم، کمتر کلمه عشق رو استعمالش میکنم چون در روایات اونم کمتر استعمال شده، ولی عشق میورزن با کلمات معصوم. حالت شما این اصلا نام اینها وقتی میاد به حساب دیگه دار، اسمشون تو اسماس، ولی فما احلا اسماءکم. بزرگواران چقدر شیرین این اسمای شما برای ما، یعنی که همچه که اسمشون میاد یه جور دیگه اسم. و بعد هم دیدم چقدر انس با این حدیث هست دیگه، اون جایی که معمولا تموم که میشه یه صلوات فرستاده میشه چنین میشه چنین میشه، خیلی مراقب بودن. این چقدر نعمت بزرگیست که اگر من گایم تعجب میکنم، حالا ماها اگر یه مقداری در ارتباط با ائمه معصومین اظهار علاقه کنیم و امثال ذالک طبق معمول، خب به فضل خدای مقداری که دیدیم از مدارک و روشن و، ولی من گاهی جوانا در سنین هستن که خیلی هم چیزی از عمرشون نگذشته، اما تو عالم زر عالم قبر کجا چه کار شده که از همه اون چی که من خوندم بیشتر متوجه و بیشتر معتقده و بیشتر پابنده. اینا خیلی لطفه، خیلی عنایت. و اون وقت این جمع هم جمعی هستن که این ادعا میشه هر مرکز علمی همه دانشمندان قوی اینا جمع بشن، بنا بشه که بررسی بشه زندگی شخصیت های بی نظیر. باور بفرمایید که کسی دستش تو کار باشه به راحتی مثل این خورشید در وسط روز میتواند اثبات کند که هیچ شخصیتی در عالم به مانند شخصیت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. و و ائمه معصومین علیهم السلام نیست که در جمع‌بندی وضع روحی افرادی وضع روحیشون به اینجا برسه که حالشون اینه، این رو یافتن، این در خمیرشون هست. آری همونه دیگه که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. دیگه خیلی وقتا میشه که شده که واقعا تو آن روز شهادتشون بوده و از هم نمیدونستن، احساس میکردن قمندن شهادتشون، روز شادی شدم شادم. در هر حال نعمتیست که این نعمت را به تعبیر که از آقا حضرت صادق علیه السلام نقل شده، حضرت میفرمودن تا نمیرید نمیفهمید چقدر مهمه. این واقعیتیست، یک دنیا عظمت هست این نعمت. خدا رو هممون شاکریم، خدا این نعمت رو از ما و نسل ما سر مفرم. من به خاطر این که هممون مفتخریم که در جوار مرقد حضرت رضا علیه السلام، اونام که زائر هستن مفتخرن که زیارت موفق شدن. خب نعمت هم جواری که خیلی خوبه، ولی گاهی آدم قبطش میاد نسبت به اونه که زائرن، چون حالا اونه که مثل من باشن و هم جوار باشن که خب بعد از این جهت میگم که میبینیم که مثل خودم درست میکنم، هر که مثل من باشه این واقعیتیه. توفیق کم برای زیارت، توجه به این که کجا هستیم بسیار کم. وقت بعضی که ظاهر هستن وقتی میان دیگه ظاهرن، دیگه میفهمن چیه چطور، یه حالشون حال دیگه ایست و وضع دیگه ایست، مثل وقتی انسان خودش جای دیگه میره. اینه که خوش به حالشون نام که زائر هستن و مخصوصا زائرینه که با این نکته میان زیارت. خدا رحمت کنه، یک دوستی داشتیم میامد مشهد، یه اواخرم مشهد مقداری موند، باز رفت تهران فوت شد، میگفت من زیارت که میام پلانی، من مشهد که میام به عنوان مشهد که میام به عنوان زیارت، همین که طبق معموله که ثواب داره و فلان اینا، نه به این جهت نمیام. گفتم خب بدونید، شما میدونم کار اقتصادی اینجا نمی کنی، یعنی چی میخوای بگی؟ گفت به عنوان این زیارت معمول نمیام، اصلا به عنوان زیارت نمیام، به عنوان پناهندگی میام. یه بخواست که یک کسی اول صبح میاد در خونتون در میزنه، میاد سلام علیکم، چیکاری دارید؟ چی خواستم شما ببینم، دوستتون دارم، اما زیارتتون خیلی خوبه. یه بخواست یک کسی میاد یا آقا پناه آوردم، پناه و پناهندگی بازی حساب آخری داره. میگفت من به پناهندگی میام. توی زیارت هام هست که من به عنوان همین پناهندگی آمدم خدمتتون. حالا در هر حال هممون حالمون اینه که پناه آوردیم به آقا حضرت رضا علیه السلام. وقت امروز روز آخر معمول مشهدی ها اینه، 10 روز 5 روز جلساتی که هست، روز آخر مصیبت رو یا حضرت زهرا یا حضرت رضا یا هر دوش و در مصیبت هم جمعش میشه کرد. حرف ها رو دیگه معمولا یکیش انجام میشه. برای من یک حدیث از آقا حضرت رضا علیه السلام عرض میکنم به عنوان این که بیشتر عرض ادب به صحبت مقدس حضرتش کرده باشیم که بدونیم یک دنیا معارف از حضرتش داریم، به وصف نمیاد. و اتفاقا چون حضرت در عصری قرار گرفته بودن که مأمون، هارون، اینها فلسفه یونان را به ضرب پول و تشویق ترجمه کردن و داخل در حوزه های اسلامی کردن، این تاریخ نوشتن همه، من خیلی نقل کردم، از تواریخ قطعی است کسی مراجعه بکنه. ترجمه میکردن داستانها داره. فلسفه یونان رو خیلی هم تو کارش موفق شد واقعا، تا همین الان هم موفق شده. همین تو قاطیس اون وقت پول زیاد میداد که ترجمه بشه به عربی، نوشتن اونقدر پول زیاد میداد، کاملا در اختیار مترجم ها بود. مترجم ها میفهمیدن که هر جور ترجمه کنن به وزن این ترجمه شون پول میگیرن. خط ها رو درست مینوشتن، فاصله خط ها رو زیاد میگرفتن، کاغذ ها رو زخیمتر میگرفتن، جلد کاغذ ها رو زخیمتر میگرفتن تا یه مقداری وزنش بیشتر بشه و پول بیشتر گیرشون بیاد. به مأمون گفته شد که اگر به این صورت کار ادامه پیدا کنه، خزینه دیگه چیزی تهش نمونه، جامعش نمون بشه. اینجور این حرفا رو آورد و به نتیجه حضرت در چنون شرایطی اون وقت مطالبی که فرمودن کلیدی در مقابل اینها، موضع گیری در مقابل مسائل فلسفی و عرفانی قبل از اسلام و آورده شده در اسلام، در حدی که اون خطبه حضرت رضا علیه السلام که فوق العاده عجیب هست، هر جملهش من با دقت عرض بکنم، بخوام هیچ اغراق نکنم، دو سه جملهش که بخوانیم هر کدام موضع گیریست در مقابل آراء فلاسفه و بر تضاد اونهاست. اون خطبه عجیب، خطبه ایست که وقتی مأمون میخواست ایشان رو با اون سیاست بازیش به عنوان ولی عهد چنین و چنان تثبیت کنه که سوء استفاده بکنه، وقت جمعی هم میگفتن چنین و چنان مخالف بودن، قرار شد از داده که صحبتی بکن، درخواست شد که صحبت کنن. حضرت رو منبر نشستن، مکسی کردن طولانی. این مکسی طولانی که کردن، جمعی که خب نفاقی با حضرت داشتن گفتن مثل که مجلس به اصطلاح خودمون سنگینه، مثل که صحبت کردن حضرت مشکله، یک کمی مکس کردن. بعد مثل شیری که میخواد حمله بکند خودش یه تکانی میده رامی افتد، یک تکانی به خودشون دادن، قام خطیبن، ایستادن و خطبه خوندن. اوغاز یه وقتی من عرض کردم، این اواخرم به حمدالله من این خطبه رو باز برای بعضی از دوستان اهل علم گفتم، تنها جمله‌ای که برای شما میشه از اون خطبه برای غیر اهل علم گفت اینه که به سن الله یستدل علی، یعنی با این آثار خلقت میشه خدا رو اثبات کرد، بقیه شبه شما نمیشه گفت. اینقدر بالاست، در سطح بالا میست. و با مهمترین خطبه های حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام من مقایسه کردم، خیلی از جملاتش مثل این که از درزا حفظ کردم به خطبه دامدم قوقاییست. حالا منظورم این چند جمله گفتم اینه که این حدیثی که میخونم یه حدیث اخلاقی ساده است، ولی حضرت رضا علیه السلام یعنی معدن حقایق بی نظیر، یعنی مرکز افاضات بی مانند، بیانگر حقایق که عرض شد جملاتشون موضع گیریست در مقابل آراء بشری به گونه بهت‌انگیز شگفت‌انگیز که دیگه بحث داره. در هر حال از حضرتش آثار عظیم داره تو مطالب اینجور، کرامات و معجزات و مسائل اخلاقی و مسائل مختلف، و تو همین دوران زندگیشون بهت‌انگیز مسائلی. این حدیث کوتاهی از حضرتش به عرضتون میرسد انشاءالله امروز روز آخره این محفل این یادگار رو از حضرت داشته باشیم و سعی کنیم که همونی که میدونیم از بیانات معصومین اینا رو عمل کنیم به فضل الهی. و الحمدلله اینجور جمعیت ها میدونیم دیگه خوب و دیره در بسیاری از مسائل میدونیم، حالا بسیاری از مسائل بود و مسائل باید سوال بشه که جای خودش محفوظه، چی بده چی خوبه، نسرمون میشه خوب. خودمون خدایی نکرده بازی ندیم، بلکه سعی کنیم که همونو که میفهمیم خوبه، آدم میفهمه که تو زندگیش با زن و بچهش بد رفتار کنه بد، میفهمه که با پدر و مادرش بد رفتار کنه بد، میفهمه که اتفاقا فرض کنین که دو تا همسر داره، به یکی بی توجه باشه و تحقیرش بکنه بخاطر اینکه کمتر به او علاقه داره، میفهمه بده. مواظب باشه رعایت عدل و عدالت و درستی و پاکی و این حرفا بشه. همونه که میفهمیم که این بد است این خوب است، اینا رو جدی بگیریم. این هم در سطح وسیع میفهمیم، با پدر چی رو باشیم، با مادر چی رو باشیم، با برادر چی رو باشیم، با افراد چی رو نباشیم. دیگه برای که جمله شیرینی عرض بکنم، دیگه فرمونم براتون گفتم تا بگم بعضی از دوستان یاد شمیه های توسعی هم میکنن. الله رحمت کنه، دوستی داشتیم حرفی لطیف زیاد میزد، میگفتش که گربه میفهمه که خوب چیه بد چیه، ما نمیفهمه. بگوی گربه میاد سر سفره، شما لقمه نان میندازید براش، لقمه دوم منتظره، لقمه سوم منتظره، هیچم ترس نداره، همونجا میخوره و همونجا میپلکه. همین گربه وقتی گوشت رو میدزده، تا گوشت رو میدزده فرار میکنه، از اون خانه میره خانه دیگه، از اون خانه تا صدای پا میشنوه پا به فراره. خب هر دوش که خوردنه، چرا خوردن اول نمیترسه، خوردن دوم پا به فراره؟ چون گربه هم میفهمه خوردن اولش خلاف نیست، خوردن دومش گوشت دزدی و خلاف هست. گربه میفهمه، ما نمیفهمه، نمیفهمه. این وقتی که از مسئولین دادیم بالایی که همونم مسئولیت چه دارن آمده بودن اینجا چند وقت قبل بود، من گفتم از شما انتظار بعضی کارا نداریم چون یک روندیه که شما هم نمیتونی کاری بکنی، اما اونایی که میتونی، بعد بود به صدا سیما بود، گفتم اونایی که میتونی اون رو مواظب باشه که امام حسین رو با رینگ نکشین دیگه. حضرت عفاظ رو مصیبت حضرت عفاظ بکنه تالله این قطعتم دیگ 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 با رینگ امام حسین داره میکشه، مصیبت قاطی میکنه. اینا رو نکن دیگه، اصل جریان در اختیار تو نیست، در اختیار شما نیست، ولی خیلی تو در اختیارتونه. بعد این مثال برش دادم که چیزی که میدونی، گفتم بلشم واقعا فهمیدم بودن، گفتم که ماشاءالله ماشاءالله فضلم که بالاست. بعد این مثال گفتم، گفت من اما این مثال نمیدونستم واقعا، حالا این مثال اما هم میدونیم که مطلب از این قراره. اونه که میفهمیم روش عمل کنیم، جدی باشیم. تو این ماه رمضان هم خواه نخواه انسان یک تصفیه ای شده، یه تصمیم هایی گرفته، کار خوبی، کار مراقب بوده، کار خوب بیشتر، کار خلاف کمتر. انشاءالله خدا کمک کنه. حالا اون حدیث بخونیم که باز اگه حالم جوری بشه که نتونم صحبت بکنم باز حدیث نمونم. در کتاب شریف تحف العقول از آقا حضرت رضا علیه السلام در کلمات حضرت با این طبع معمولی که پیش ماست صفحه 442، قال رضا علیه السلام لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیه ثلاث خصال، سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. این حدیث خیلی معروفه ولی من تا الان یادم نمیاد خونده باشم، تو دوران صحبتمون یادم نمیاد این حدیث خونده باشم، ممکنه زیاد شنیده باشید. حالا من در سطح ترجمه عرض میکنم، حضرت فرمودن مؤمن هنوز مؤمن حسابی به تعبیر من نشده که بهش بگیم مؤمن، مگر این که سه تا صفت داشته باشه. لا یکون المؤمن مؤمنن حتی تکون فی ثلاث خصال، سه صفت اگر انسان داشت اون وقت گفته میشه ایشان مؤمنه. یک، سنتون من ربه، یکی صفتی از صفات پروردگار. سنتی از سنت ها به تعبیر خود حدیث از سنت های الهی و سنتون من نبیه و همچنین سنتی روشی از روش های خدا، یعنی خداوند روش هایی داره با خلق، یکی از اون روش های خدا رو داشته باشه، یکی هم روشی از روش های پیغمبر اکرم، یکی هم روشی از روش های وصی پیغمبر اکرم ولی پروردگار. اما سنه و اما سنه من ربه فکتمان و سر، اون روشی که از خدا داشته باشیم اینه، کتمان سر، یعنی خداوند متعال اسرار عمر میدونه دیگه خدا، ولی افشا نمی کنه. خداست که از رگ گردن ما به ما نزدیکتر، خطورهای مغزی ما را آگاه، اوست که خلق کرده، چون خلق کرده است نزدیک است و چون نزدیک است بر همه جهات ما آگاه است. مشخصه که خداوند بر اون سر و سر ما آگاه است. الا یعلم من خلق بهو اللطیف الخبیر، اوست که خلق کرده، چون خلق کرده و به گونه ایست که دائم اگر عنایت نکنه ما نابودیم، پس تار و پودمون همه در احاطه علمی اوست. ولقد خلقنا الانسان، چقدر لطیف این آیه شریفه، ولقد خلقنا و همه آیات، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما این انسان رو خلق کردیم، چون خلق کردیم و لقد خلق در انسان، به نتیجه خوب آگاهیم بر همه وسوسه های نفسانیش. و لقد خلق در انسان و نعلم ما توسوس به این نفسو و به نتیجه از رگ گردنش به او نزدیک داریم. خدایی که همه کارار ما میدونه ولی افشانه میکنه، اسرار ما برمران میشه. خیلی از اسرار رو داریم که میبینیم که بچه های انسان که به آدم نزدیکن، زن و بچه انسان که نزدیکن، پدر آدم که نزدیکه، بعضی از دوستان نزدیکن نمیدونن و خداوند هم افشانه کرده. این سنت و روش الهی که کتمان اسرار بندگان است، یک مؤمن وقتی مؤمن است که این حالت رو داشته باشه، یعنی اگر سر کسی رو فهمید افشا نکنه، اگر کسی سری نزد انسان گذاشت گفت این سر من باشه پیش تو، این حرف پیش خودت باشه، به کسی نگوی، اینجور نباشه فرداش ببینه همه میدونن و چی، بعد انسان هم به دیگری میگه به کسی نگی ها این پیش من سر گذاشته، اوی هم به اونم میگه به کسی نگی ها اولا یا اونم همه میدونن. اینجوری نباشه، انسان کتمان کند سر را، پوشیده باشه. این یک. دوم، و اما سنت از پیامبر، اما روشی که از پیامبر آغاز درزا علیه السلام فرمودن باید انسان داشته باشد تا گفته بشه مؤمن است، این است که فمدارات و ناس، با مردم مدارا کنه انسان، اینجور نباشه که سختگیر باشه، در برخوردا مدارا کنه، حلم داشته باشه، حالا طرف یه نفهمی کرد انسان زود پرخاش نکنه، زود بد و بیراه نگه، مدارا کنه تو برخوردهای مختلف دیگه. خود انسان وقتی تصمیم بگیرد بر مدارا، خودش میفهمه چیکار کنه، با زن و بچهش مدارا کنه، با خلق خدا کوچکتر بزرگتر مدارا کنه، با رفق کارا رو انجام بده، با مهربانی سعی کنه کارها رو انجام بده. از اون صفتهای بسیار بسیار ارزنده این حالت رفق. حالت مداراست، خیلی هم کارسازه. خدا رحمت کنه آقای بود شهرستانی، من این وقت اونجا یادم میاد صحبتی که داشتیم برش اون شعر خیلی بلد بود، حالا من شعرش یادم نمونده اما مطلب شعرش یادم مونده. اون بعد گفتش که در ارتباط با مسئله مدارا و رفق، شعرش مضمونش بود که خاکستر تونسته آتش رو نگه داره با رفق، یعنی چون ملایمه، ملایمه آتش رو نگه داشته، آتش تو خاکستر هر جا دیگه باشه میسوزونه، سدین میکنه چرا میکنه، اما تو خاکستر رفق خیلی عالیست. الا موارد استثنایی که برای خدا انسان خشم کنه، البته که خوبم هست اینجورم باشه که برای خدا خشم بکنه، اینجور نباشه که هیچی اصلا خشمی در کارش نباشه، اونم نقصه. نه، برای خدا وقتی که لله و فلله باشه، اشداء علی الکفار، رحما بینهم، جای خودش محفوظه. یعنی این رفق و مدارا، این از روش پیغمبر اکرم است. اونقدر حضرت مدارا میکردن که این میومد یه چیزی میگفت گوش میدادن، اونا میومد یه چیزی میگفت گوش میدادن، دیگه این میومد گوش میدادن، نه به این چیزی میگفتن نه به اون چیزی میگفتن، به یک وضع بسیار مناسب صحیح برخورد میکردن. بعد دیگه گفتن هوا اوزون، این گوشه، این یاد چیزی میگه، اون یاد چیزی میگه. بله گوشه، ولی به نفع شماست اینکه این چنینه. مدارا میکردن، رفق داشتن. چه نباشه حالا همسر انسان نفهمید یک جمله گفته، دیگه باید حتما بکوبه بشه. پسر انسان، پدر انسان، نعوذ بالله، برادر انسان، فردی بلکه تا بشود انسان حال مدارا رو داشته باشه. فاما سنت من ربه فکتمان السر و اما سنت من نبیه فمدارات الناس. خیلی میتونه که کار صورت بده. این وقتی هم نقل میشه که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، نشسته بودن جایی و یک کسی هم بود و یک یهودی رد شد، یهودی که رد شد چشمش به حضرت افتاد، گفت اسام علیک، نه مرگ بر تو. حضرت فرمودن و علیک، نه بر خودت. یهودی دوم اسام علیک، مرگ بر تو. باز فرمودن و علیک. یهودی سوم اسام علیک، باز فرمودن و علیک. یک کسی که اونجا بود دیگه حوصله‌اش تمام شد. این نفر سوم که گفت السلام علیک، پرید به طرف او گفت لعنت الله علیک یا اخوت القردت والخنازیر، لعنت خدا بر شما باد ای برادران خوک و میمون. حضرت فرمودن چرا فرش میدی یا اخوت القردت والخنازیر؟ گفت یا رسول الله، متوجه نبودی این چی رو گفت؟ نه همشو نگفتن مرگ بر شما. فرمودن خب منم که جواب دادم، گفتم و علیک، گفتم بر خودت، دیگه فوش نمیخواد. بعد فرمودن که این جمله که بدان که هر چه کار را با رفق انجام بدهید نیکوتر و مستحکمتر انجام میگیره کار با رفق. اینه که این صفت رو هم انسان سعی کنه که داشته باشه. موارد استثناش هم که مشخصه. و اما سنت من ولیه، و اما سنت و روشی که از معصومین، خاندان پیغمبر اکرم، ائمه معصومین انسان داشته باشه چیه؟ فالصبر فی البأساء و الضراء، استقامت داشتن، صبور بودن. که این بزرگواران میدونیم دیگه چه صبری کردن، در چه جریان هایی قرار گرفتن، چه وضعیت هایی که بر سرشون نیامده و چجور استقامت کردن، استقامت هایی دیگه. همه توجه داریم از خود آقا امیرالمومنین بگیریم تا بقیه معصومین، در چه شدائدی قرار گرفتن که اصلا قابل وصف نیست. من نمیخوام که الان مصیبت خونده باشم، ولی واقعا یه مقدار انسان توجه بکنه، عجب آواز تعمیر و اون شخصیت و وقتی رجاله ریختن تو خانه که در خانه چی میشه هستن یا وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها بینن که عجب چه وضعی خیلی دشوار بوده خیلی. یک تو یک کسی بیجا با آدم میگه آدم نمیتونه تعمل بکنه بیجا وقت چی که نکرده چوزاوی چه احبابی لالار منم ولی اینا تحمل کردن و این چنین زندگیشون نشون بده. بقیه معصومین هر کدامشون زندگیشون که انسان بررسی کنه میبیند که کوهی از صبر که این تعبیران همه کوچک هست در ارتباط با اون چی که بودن. فصبر فل بعصا و زرا خودشو نباز انسان تکلیفش انجام بده. حالا کسالت آمده هیچم راه نداره دیگه بایدم بره خودشو نبازه باید بریم دیگه باید بریم و در تحمل داشته باشو یاد پروردگار. فقر شدید آمده راه داره انسان برای که برطرف کنه راه نداره تحمل بکنه و هاکزا در بعثا و ذرا و گرفتاری ها و ابتلاعات استقامت داشتن. خب حالا راه این که این صفات خوب و انسان داشته باشه و راهش چند چیز باید با هم در نظر بگیریم. یکی این که تمرین کنیم، یعنی هی تو فکر باشیم که کار کنیم، تمرین کنیم. خداوند به انسان استعدادی داده که میتونه با تمرین پیش بره موفق بشه. خیلی از این کارهای عجیبی که انجام میشه اینو خب با تمرین انجام میدن دیگه. تمرین زیاد میکنه یه کاری میکنه همه نگاه میکنن تعجب میکنن چهار تا ملق مثلا تو هوا میاد پایین از روی زمین بند آدم یک مدشان نتونه بپره. اینو تمرین کرده میتونه روی ریسمون را میره سریع مثل که ما رو زمین را میره یه تمرین کرده کارا با تمرین خیلی میشه پیش بره. از آن درس و بحث عقب بوده همت کرده تمرین کرده کار کرده شده یک شخصیت علمی بالا. تمرین خیلی کار صورت میده. همت کردن همت کنیم برای این که ما باید خوب باشیم، ما باید ممتاز باشیم نه با عنوان غرور، با عنوانی که کماله. ما باید هر چه بهتری هر روزمون از روز دیگه بهتر باشه، نه اینکه عقب بریم. هممون به فضل خدا واقعیت اینه مجامل این سگار تو راهیم، با همین وضعی که داریم همه تو راهیم. منطقه گاهی بعضی تو راه هستیم واسطادیم راه نمیریم، بعضی تو راهیم عقب هم میریم در نگرد. اما نه تو راه هستیم حرکت کنیم. حرکت همی که میکنیم وستر قول خیرات جدی سائی وقتامونه حروم نکنیم، کارامونه حساب شده انجام بدیم، جدی دقیق باشیم. در هر حال یک همت تصمیم گیری. و ان لیس للانسان الا ما سعا. به آقایی گفتن که شما استادت چی بوده که اینقدر کمالات فراوانی پیدا کردی؟ گفت مورچه. اون سائل گفت شوخی نمیکنم جدی گفتم. گفتم جدی گفتم استادم مورچه. گفت جهده چی نگه؟ یک شب مطالعه میکردن، یک چراغی که جلو من بود این چراغ پایدار رو شمعی بود و مطالعه میکردم، یه مورچه پای این چراغ گرفته بود بیاد کنار این شمع، این میفتاد. من شمردم مثلا 30-40 بار شمردم این افتاد. من رفتم مثلا آب بخورم غذا بخورم برگردم باز مطالعه کنم. وقتی برگشتم دیدم که رسیده به همون کنار شمع که میخواد، این هی رفته افتاده بالاخره موفق شد. این مورچه به من درس جدیت داد که جدی باشم، کوشا باشم، قدی کار صورت میده. و ان لیس للانسان الا ما سعا سنت خداست. این یک. و دوم این که از خود خدا جدی خواستن که خدا در این حال کار مشکله، تو کمک نکنی کار میمونه باز. و از اولیاء خدا دیگه اون حدیث هم که زیاد شنیده، اون جنابی که آدم نصف خوبی هم بوده که اینجور شده، پیغمبر وقت براش خبر آورد که خداوند در جریان وحی به من فرموده که شما یه خلاف کردی خدا بخشیده، خلاف دوم بخشیده، سوم بخشیده، چهارم خلاف کنی دیگه مؤاخذت میکنه خدا، گرفتارت میکنه. اینم گفت متشکریم خبر آوردید ما. شب پا شد در مناجات با خدا و گفت خدایا پیام رسید درسته، ولی خدا اگه تو کمک نکنی باز من همونم دیگه همونم، تو کمک کن، تو لطف کن، پناه ببر انسان به خدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فعلا میمونه هنوز 70 سال از عمر آدم گذشته، 80 سال که هنوز مالک چشمش نیست، هنوز مالک زبونش نیست آدم، هنوز مالک گوشش نیست انسان. آقا هم عجیب میشه. اون وقت جدیت از خدا خواستن و از اولیاء خدا خواستن. همینجا آهست رضا علیه السلام رز بکنم اینجور بخواهم بشیم، از شما درخواست بکنیم شما یه نظر عنایت بفرمایید. یک نظر عنایت شما کیمیایی است که مثل وجود ما را به طلا مبدل میکنه. یک نگاه شد، یک توجه شد. اینه که امروز درخواستمون از وجود مقدس حضرتش اینه که میگیم به حق جد بزرگوارتون پیامبر اکرم و به حق جده بزرگوارتون حضرت فاطمه علیهم السلام و به حق همه عزیزان از اولیاء خدا و معصومین علیهم السلام و پدرانتون فرزندانتون یا سامن الائمه، از اون نظرهای لطفی که کارمون به ترتیب میده و همه شؤونمون در مسیر صحیح و رشدمون قرار میگیرد، به همه من کرامت بفرمایید. من که خودم خیلی چیزا از حضرت رضا دیدم، خیلی. و اینم باز معناش این نیست که هر چیم بخوام بدن ها، یعنی اینجوری فکر نکنیم که خیلی چیزا مصلحتمون نیست، خیلی چیزا صحیح نیست، خیلی چیزا بد خواستیم، خیر. ولی خیلی چیزا هم عنایت و لطف و فرامون. و یک چیزی که یک کمی هم شنیدن داره، ولی بحث فضیلت حضرت رضا و لطف حضرت رضاست دیگه، این برای قضیه همش نفهمی و نادونی نسبت به نوع اینجوری است دیگه. من یه وقتی هم نقل کردم، یه وقتی هم خیلی میپرسیدن که این داستان چی بوده، حالا میگم که آخر عرضم انشاءالله دلاتون روشندر بشه. خب دوران طلبگی ما، حالا شوخی بکنیم با بعضی آقان طلبانیم دارم درسته یا نه، اون دوران طلبگی خیلی شدید بود، بسیار شدت داشت. بله یادم میاد که من میخواستم رسائل بگم، درس بدم، یعنی دیدم رسائلم نیست، چون حالا دیگه اوضاع اینجور نیست یه حرف رو بزنیم. بعد عرض بزرگ شما که دیدم نیستش، یکم فکر کردم کجای رسائل، فکر کردم یادم آمد که زور بوده، نون نداشتیم، رسائل رو فروختم، فقط نون خریدیم خوردیم. و شدت عجیب بود، پدر هم یه ورشکستی و هنوز بودن و مادر هم بودن و یه خواهرم که هستن الان بودن. و آمدم خانه و تو منزل یکی از بستگان میشست، خواهرمون گفت که گوش مخواه میکنی، گفتم باش. آمدم بیرون، هنوز معمم نبودم ولی دیگه زندگی به من نگاه میکرد. آمدم بیرون و ایدگاه میشست، آمدم بیرون تو خیابون تهران که حالا قرآن امام رضا علیه السلام و رسمت ها دیگه حالا خراب شده، آمدم تو خیابون و خب پول که نداریم و قصابه هم که نزدیک بود و آشنا بود، خودم از کسی قرض کنیم که از قصابه نزدیکتر. اینایی که نزدیک بودن دیدم قرض کردم، اون وقت یادم میاد تا 6 تومن قرض کرده بودیم دیگه، اون وقت 6 تومن خیلی بود، دیدم کوپن قرضم تمومه. گفتم حالا از خود قصاب بگم قرضی نسیه بده، آمدم قصاب، اونم روم نشد، بی گوشت آمدیم خانه خلاصه. اون وقت هم گوشت که میگیره بودیم دو سر نیم بود دیگه، نه که حالا یخچال ها پره از گوشته، دو سه دیم گوشت رو توی کاغذی میذاشتم و قرض میکنم که دیگه گوشت رو بده میخوانه. همجیرمون آمد جنوب هم گوشت، گفتم گوشت مخواستید؟ گفت شاید تو جیبت گذاشتید گوشتی که تو جیبا نمیذارن، شاید گذاشته باشید دست که تو جیب منخواه. این دنیا خورد تو سرنگانه، دو سه دیم گوشت میخواستن، من نتونستم بذاشت. آمدم بیرون رو گریه کنم دیگه، عقده گرم گرفته بود. نزدیک بود به خیابون خانمون، ایدگاه بود، نزدیک به ایدگاه بود، کوچه تپه خواب میگفتن. آمدیم بیرون و تا میامدیم تو خیابون دست راست گنبد حضرت بود. چشمم افتاد گنبد، این نصف شعر عربی، حالا اینم هنوز تو خیلی هم شعر درست هم نمیشه، ولی اگه بخوام بگم میگم این نصفی. گفتم علی ابن موسی ما لنا من نوالی، گفتم آه چیزی در بساطمون نیست، چی نداره. علی ابن موسی ما لنا من نوال. خدا میدونه نو سه قدم که رفتم یه مرد قوی کلمندی کت شلواری از هم دستش بود، آمد جلو من، درشت درشت من رو بزن، گفت آجون سلام علیکم. گفتم علیکم سلام. گفتش که یک حاجتی به شما دارم، شما انجام میدید؟ گفتم بفرمایید. گفت یک پول بهتون میدم، چهار شب جمعه هر جا بودی یک سلام از طرف من به امام رضا بدید. بودم بسیار خوبی، پولو گرفتم و همه قرضا رو دادم اونجا، و کل قرضا پول روش دید قرضا رو دادم و گوشت یادم گرفتم آدم. دیگه تو جمع من داستان گوشتی معروف شده بود، داستان گوشتی من. اینه یک عنایت بکنن، این که الان چیزی نیست اصلا، این که مسئله نیست، از با میگم الان برای خودم رخ داده. من از این قبیل فراوان رخ داده برام به فضل خدا، خیلی فراوان. حالا دیگه افتادیم توی حرفا، اشکال نداره که یک دو کلمه دیگه میگیم بعد آجا هم هستم توسل میکنن انشاءالله. و اون این که همین تو زن داشتم میرفتم، داشتم میرفتم با یکی از آقایون رفاهایی از طلبه ها بود. اون میگفت دعا مستجاب نمیشه، این نوعاً میگفت اینجوری. ما هم که میگفتیم دعا مستجاب میشه، و همون تو سن سه زمان میخواست قرض، سه زمان قرضی هم میخواست رفاهای هم بحث بده. ما هم نداشتیم، هم نداشت، گفتم ندارم. خب خب تو هم نداری، ما هم نداریم، هم میگی دعا مستجاب بشه. خب چی دعا مستجاب بشه؟ ما الان چیکار کنیم؟ نه تو داری نه من. من هم تو سن بودیم، برگشتم به گنبد نگاه کردم، گفتم آقا ببینید این چی چرت میگه، معلوم میشه دعا مستجاب بشه. خدا میدونه پنج شش قدم نرفتیم، یه آقای رسید، البته از آقایون اهل علم و رفقا بود، به من 25 تومن اون وقت 25 تومن داد. گفت 25 تومن مال خودت ها، مال خودت تنهاست، یعنی رفیق دمرو هست به اون کار ندارم، مال خودت، هیچ 25 نگرفت. گفتم خب دیدی دعا مستجاب شد. هیچ دیگه اون جذبانی است کرد که پول گفتم نمیدم بتونم، ولی فلاخر آخر استده من دادی بلاخر. فراغون از این چیزا که اینا اصلا چیزی نیست، وقت مهم در زینا و مسائلی دیگه ای که دیگه اونا خیلی گفتن نداره از نظر وقت گیری، اینه که اینجا هستیم که مرکز خوشنود سازی است و رزق تبهی من شهد من خلق. حالا عرض بگنم اونی که از همه برای ما مهمتره اینه که یک عنایتی بکنیم، آدم بشیم، درست بشیم، خوب بشیم، جوری بشیم که شما هم بپسندید. یعنی اینجور نباشیم که دیگه دوستی که وقتی چشمتون به ما میفته، نظر علم غیبتون احاطه ما پیدا میکنه، خوشتون نمیاد از ما، از کار ما، از اخلاق ما، از رفتار، جوری بشیم که خوشتون بیاد وقتی که توجه به ما میکنیم. به حق مادرتون زهرا علیها السلام، یا سامن الائمه، چنین لطف و عنایتی الان به هممون بفرمایید. السلام علیک ایها الامام الرؤوف یا علی ابن موسی، حرم توس دلام، کعبه جانان ماست. من دیگه تو همه چیز ضعیفم، مخصوصا تو شعرم. امیر بلدم گاهی بره ازت بخونم، شما زیاد چندید از من. حرم توس دلام کعبه جانانه ماست، مشهد حضرت وی منزل و کاشانه ماست، منزل و کاشانه ماست. ما نخواهیم دگر افسر و دیم و کلا، خاک دربار رضا افسر شام آنای ماست، خاک دربار رضا افسر شام آنای ماست. السلام علیک یا ابا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرغام يا ابن رسول الله. آه مصائب شما دل خراش، اما ریشه همه مصائب و مسمومیتتون، قربتتون، نفاقهایی که مأمون با شما کرد و ایزا و اذیت ها، ریشه همه این مصائب مصائبیست که مادرتون حضرت زهرا دیدن. ام المصائب داری. من نمیخوام مصیبت شدیدی امروز من خونده باشم، عزیزان خودشون میدونن، از اون مصائبی که آقا امیر المؤمنین را رنج میداده، که همه اون مصیبت ها عجیب از جریان ها بهتر تعبیر کنم در ارتباط با بی بی، همون مخفی بودن قبرشون. السلام علی السیدت الجلیله ذات الاحزان طویله فی المدت القلیله المجهولت قدرام و المخفیت قبرام. اما آقا امیر المؤمنین خودشون می آمدن کنار اون قبر رو می گریستن، امون شبی هم که دفن کردن عزیزشون را سخت ناراحت بودن. معلومه اگه انسان عزیزش رو از دست داده، این تا دفنش نکرده هنوز داره می بینه، یه وضعیت خاصیست. اما همچه که به خاکش سپرد و خاکا رو رو قبرش ریخت، دیگه خیلی مطلب فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. فلما نفذ یده من تراب القیر بمیرم، عزیزی رو دفن میکنه که این عزیز 18 سال و چند ماهش بیشتر نبوده. به نوشته مرحوم کلینی، عزیزی که به خاطر خدا دفاع از امیر المؤمنین کرده، پهلوش آزرده شده، بازوش آزرده شده، دفاع کرده، تا جان داده، تا جان داده. اینه که اینا همه مطرح میشه که این عزیز رو دفع کرده، این عزیزی که حالا پنهان دفنش نموده، از این نیست که صدمات فراوان دیگر دیده فلما نفذ یده من تراب القبر حاجب الوز ای وای غم گرفت دل مورا را اگه جان پیدا کرد حزن و غم مورا لا اله الا الله فاطمه لا اله الا الله نفسی علا زفراتم محبوستون یا لیتا خرجت من زفراتی